بسم الله الرحمن الرحیم. فمن ینکر حجیت خبر الواحد کالسید الشریف المرتضی و من اتبعه انما ینکر وجود هذا الدلیل القطعی و من یقول به حجیته کالشیخ طوسی و باقی العلماء یرا وجود الدلیل القاطع و لعجل ان یتزه ما نقول ننقل نس اقوال طرفین فی ذالک الاخر. عرض می شود که معلوم شد که خبر متواتر مفید قطع و یقین هست و هر چیزی هم که مفید قطع و یقین بود حجت هست، چون بالاتر از علم حجیتی در کار نیست تا علم هم محتاج به اون پشتوانه باشد. بنابراین خبر متواتر بلا اشکال حجتون و یجب و اتباعو، این یک. همچنین خبر واحدی که همراه باشد با قرائن قطعیه، اونها هم حجت هستند و واجب الاتباع، از باب این که مفید قطع است و هر چیزی که مفید قطع بود حجت است، پس چنین خبر واحدی حجت است. این هم کنار. انما الکلام در مورد خبرهای واحدی است که از هر گونه قرائن قطعیه عاری و بدور باشند، از هر گونه قرائن قطعیه خالی و مجرد باشند. سوال این است که آیا این خبرهای مجرد از قرائن قطعیه چه همراه با قرائن ظنیه باشند و چه حتی اونم نداشته باشند که اینها مهم نیست، این گونه از اخبار حجت هستند یا حجت نیستند؟ مرحوم مظفر فرمودند که به عقیده علمای شیعه اصل اولی در باب ظنون و امارات ظنیه حرمت العمل بالظن بما هو ظنون هست. قاعده اولیه این است که عمل به مظنه در حق ما حرامه و ما برای گمان بما هو هو هیچ ارزشی و حجیتی قائل نیستیم. این یک. و الخبر الواحد المجرد هم امری از امور ظنیه است، اماره از امارات ظنیه است که داخل است در تحت همین قاعده اولیه که حرمت عمل باشه. پس ما حق نداریم به خبر واحد عمل بکنیم، این را همه قبول دارن، مگر اینکه پشتوانه قاطع داشته باشه، دلیل قطعی بر حجیت او داشته باشیم که در حقیقت احترام گذاشتن به خبر واحد، احترام گذاشتن به اون پشتوانه قطعی است، به اون دلیل قاطع هست. فلذا بحث در حجیت خبر اندنا در میگردد به بحث از این که آیا خبر واحد مجرد پشتوانه قطعی دارد، دلیل قاطع بر حجیت او قائم هست یا قائم نیست. اکثریت اصولیین از زمان شیخ طوسی تا به امروز که طرفدار حجیت خبر واحد هستند، اینا مدعی هستند به این که بله، یک چنین پشتوانه قاطعی در کار هست و به حکم ادله قطعیه خبر واحد در حق ما حجت شده، فیجب و اتباعو برماست که از این خبر واحد مطابعت کنیم. در مقابل جمع قلیلی از متقدمین از اصولیین مثل سید مرتضی ابن ادریس و دیگران که منکر حجیت خبر واحد هستند، اینها مدعاشون این است که یک چنین دلیل قاطعی در کار نیست، یک چنین پشتوانه قاطعی در کار نیست، به اون ادله اربعه التفات و توجه پیدا نکرده ان، فلذا میگن ما نمیتونیم به خبر واحد عمل بکنیم چون دین ما از عمل به مظنه منع کرده، از متابعت و ظن ما را نهی کرده. این دو نظریه و این هم بحث اصلی که آیا دلیل بر حجیت داریم یا نداریم. بعد از اینکه اجمالاً با اصل طرح مسئله آشنا شدیم که بحث ما در چیه، در دلیل بر حجیت، وارد میشیم در بیان اقوالی که در مسئله حجیت خبر واحد در میان علمای شیعه در طول تاریخ وجود داشته، اینها رو بیان میکنیم. روی هم رفته سه قول در مسئله وجود داره. بعضی از این اقوال خیلی افراد کرده اند، برای خبر واحد خیلی خیلی ارزش قائل شده اند، ماورای حد خود خبر. بعضی از این اقوال خیلی تفرید کرده اند، برای خبر واحد اصلا ارزشی قائل نشده اند، او رو صفر حساب کرده اند. بعضی از اقوال هم حد وسط رو گرفته اند، گفتن نه با اون شوری شور، نه هم به این بینمکی، نه اون چنان که هر خبری حجت باشه و مفید قطع، و نه اون چنان که هیچ خبر واحدی ارزشمند نباشه، بینابین که خود این آباز شعبات مختلفی دارد که خواهیم گفت. بحث امروز ما بیشتر بیان فهرست مطالبه تا اصل مطالب. قول اول از این سه قول، قول جمعی از متقدمین علمای شیعه است که در رأس اونها سید مرتضی است و ابن ادریس و اینها، این حضرات معتقد هستند، معتقد بودند به این که خبر واحد مجرد از قرائن مطلقاً حجت نیست، هیچ ارزشی براش قائل نبودن. و برای اثبات این مطلب به سه دسته از ادله هم تمسک می کردن. دسته اول به آیاتی از قرآن تمسک می کردن، قرآن میگه کذا. دسته دوم به حکم عقل تمسک می کردن. دسته سوم به اجماعات آقایان علما هم تمسک می کردن. به حکم این ادله ثلاثه می گفتن خبر واحد حجت نیست. مرحوم صاحب معالم ادله این جماعت را در معالم الاصول در همین بحث حجیت خبر طرح کرده. خوندید، ملاحظه فرمودید، باز هم مراجعه داشته باشید. مرحوم مظفر به ادله این جماعت به طور مفصل و تفصیلی اینجا اشاره نمی کنن. در لابلای مباحث به بعضی از ادلهشون که اجماع باشد اشاره خواهند کرد و جواب خواهند داد. برا چیزی که جای خوشبختی است این است که این نظریه دیگه ادامه پیدا نکرد. از زمان ابن ادریس به این طرف دیگه کسی را نمی یابیم در میان اصولیین که باز هم معتقد باشد به این که خبر واحد مجرد حجت نیست. اینا مال همون موارد، همون ازمنه بود که اونا به عصر ائمه نزدیک بودن، امکانات در اختیارشون بیشتر بود، اجماعات فراوان، قرائن بیشتر، فلذا معتقد بودن که نه، باب العلم بازه، ما چرا بریم دنبال خبر واحد. اما ماها در این ازمنه این حرف ها رو نمیزنیم، مطالبیست در جای خودش. به هر حال این نظریه به اصطلاح آقایان فقها در کتاب الوقف میگن منقطع الاخر هست، آخرش ادامه پیدا نکرده، تا زمان ابن ادریس آمده بعد منقطع شده، پرونده این نظریه بسته شده. نظر دوم، جمع کثیری از علمای اخباری مسلک، اونم اخباریین متأخر که از مرحوم امین استرابادی شروع می شود، اینا عقیدهشون این است که کلیه روایاتی که در کتب اربعه حدیث و سایر کتب معتبره در میان علمای شیعه نقل شده و آمده، کلیه این روایات از اموری هستند قطعی و صدور، ما یقین داریم که اینا از معصوم صادر شده اند، بنابراین این روایات حتما حجتن، اینا رو میگیم افراطی، خیلی غلو کرده اند، حد خبر رو بالا برده اند، اون گروه قبلی رو میگیم تفریطی، خیلی حد خبر رو پایین آورده اند. در مقابل این دو دسته، گروه اول و گروه دوم، مشهور علمای شیعه از شیخ طوسی تا به امروز و قبل از اونها واقع شده اند و قرار گرفته اند، که اینها معتقد هستند که آقا خبر واحد مجرد حجیت دارد، فی الجمله اونم حجیتش از باب علم و قطع نیست، بلکه از باب ظن خاصه، حجیت دارد فی الجمله، خلافا لقول اول که میگفت اصلا حجت نیست، از باب ظن خاص حجت، نه از باب قطع و یقین، خلافا لقول دوم که مدعی بود از باب قطع و یقین حجت، ما اینم قبول نداریم. اونگاه خود این حضرات مشهور به دستجات مختلف و گروه های مختلف تقسیم شده اند. یه عده از اینها معتقد هستند به این که کلیه روایاتی که در کتب اربعه نقل شده، چه اونهایی که مشهورن و چه اونهایی که شاذن از نظر روایت، چه اونهایی که مورد عمل اصحاب هستن، چه اونهایی که مورد عمل نیستن، چه خبرهای ثقه و چه غیر ثقه، کلیه این اخبار حجتن، اما نه از باب ظن خاص، نه از باب قطع و یقین که اخباری میگفت، بلکه از باب ظن خاص به این معنات حجتن. این یه نظر. نظریه دوم، عده دیگر از اصولیین معتقد شدن که روایات کتب اربعه دو قسمن، بخش عمده این روایات روایاتی هستند که شهرت روایی دارند، مشهور محدثین اونها رو در کلماتشون نقل کرده اند، بخش قلیلی از این روایات روایاتی هستند که شذوذ روایی دارند، روایات این حدیث کمه، یکی دو نفر بیشتر نقل نکرده اند در کتاباشون، گفتن اون روایاتی که مشهور و روایتن هستن اونا حجت من باب ظن خاص، ولی اون روایاتی که شاذن و شذوذ روایی دارن اونا لا حجت. اینم یک نظر. نظریه سوم، عده دیگر از اصولیین که در رأس آنها مرحوم محقق اول صاحب معارج الاصول قرار دارد، رئیس المتأخرین، اینا معتقد هستند که روایات و کتب اربعه و سایر کتب معتبره دو قسمند، بخش عمده از این روایات مورد عمل اصحاب فقهای شیعه قرار گرفته اند، اصحاب بر طبق اونا فتوا داده اند، بخش قلیلی از این روایات مورد عمل و فتوا واقع نشد. اونگاه اون دسته از روایاتی که مورد عمل اصحاب واقع شده اند، اون روایات البته حجت، اون روایاتی که مورد عمل الاصحاب واقع نشدن حجت نیستن. اینم یک معیار و یک تفصیل. ما عمل به الاصحاب فهو حجتون و ما لم یعملو به فهو لیس بحجت. و شعار این دسته این است که کلم ازداد صحتن ازداد وهنن، و کلم از داده وحنن از داده صحتن، معناش اینه کلم از داده صحتن از حیث سند، هرچه روایت از نظر سند سندش صحیح باشه، زیاد روی کرده باشد در صحت، از داده وحنن از حیث حجیت. اما موهونتر میشه و سستر میشه در چه صورت؟ در صورتی که اصحاب مشهور علمای شیعه از اون روایت اعراض بکنن، به اون روایت اعتنایی نداشته باشن، این میشن موهون. و متقابلن کلم از داد وهنن از نظر سند و صدور، هرچم حدیث موهون باشه سندن، ولی اگر مورد عمل مشهور قرار گرفت، مشهور به او رو آوردن، ازداد صحتن، حجیتش بیشتر میشه، ارزشمندیش بیشتر میشه، معیار عمل الاصحابه. اینم یه نظر. نظر چهارم، جمع کثیری از متقدمین و اصولیین من جمله صاحب معالم رأیشون این بود که اخباری که در کتب معتبره حدیث و من جمله در کتب اربع نقل شده، اینا دو قسمه، بخشی از این اخبار خبرهای صحیح هستن که رواتشون امامی عدلن، بخشی از این اخبار خبرهای صحیح نیستن، رواتشون امامی عدل نیستن. از اون سه قسم دیگر، خبرهای موثق، خبرهای حسن، خبرهای ضعیف از این اقسام، گفتن اون دسته از روایاتی که رواتش عادل باشند، خبر صحیح باشد، این حجت. اون دسته از روایاتی که رواتش امامی عدل نباشند، خبر صحیح نامیده نشه، چه خبر حسن باشد که رواتش امامی ممدوح هستند، چه خبر موثق باشد که رواتش غیر امامی هستند ولی مورد وثوق هستند، به چه خبر ضعیف، اینا مطلقاً حجت نیستند. اینم یک نظر. خود اینا البته باز تقسیم میشن به اقسامی، بعضی ها مثل صاحب مدارک صحیح اعلایی هستن، بعضی ها نظرات دیگری دارن در باب خودش، اینجا وارد جزئیات نمیشن. نظریه پنجم، عده‌ای از اصولیین متأخر از جمله مرحوم مظفر به پیروی از جناب شیخ انصاری معتقد هستن که ملاک حجیت وساقت هست، نه عدل عدالت. کل خبر این که راویش موثق باشه، موثق به کسی میگن که ولو شیعه نیست ولی متعرض عدل کذبه، دروغ نمیگه. کل خبر این که راویش موثق باشد و متعرض عدل کذب باشد، او در حق ما حجته. و کل خبر این که راویش موثق نباشد، او در حق ما حجت نیست. اینم یک نظر، معیار وثاقت. نظر ششم، جماعتی از اصولیین من جمله مرحوم شهید اول عقیدهشون این است که معیار حجیت ظن به صدور است، نه چیز دیگر. کل حدیث این که مظنون و صدور باشد، اون حجت است، چه مورد عمل اصحاب باشه چه نباشه، چه راویش موثق باشه چه نباشه، عادل باشد یا نباشه. و کل حدیث این که مظنون و صدور نیست، سندش هرچی هم بالا باشه، اون ارزشی نداره، حجیتی نداره. اینم یه نظر. انظار دیگر و تفصیلات دیگر هم در مسئله هست که مرحوم مظفر اینا رو طرح نمی کنن. اهم انظار همین شش نظریه ای بود که عرض شد. بعد از اینکه با فهرست انظار در مسئله آشنا شدیم، وارد میشیم در بیان اصل مسئله حجیت خبر. مرحوم مظفر میفرمایند که ما فعلا در مقام اثبات ایجاب جزئی هستیم در مقابل سلب کلی. یعنی چه؟ یعنی سید مرتضی و اتباع او به طور کلی منکر حجیت خبر شدند. به نحو سالبه کلیه گفتن هیچ خبر واحد مجردی حجت نیست. این نظر اینها. ما میخوایم در مقابل این نظر ثابت بکنیم که نه خیر آقا، این چنین نیست که هیچ خبر واحدی حجت نباشه. حداقل دسته از خبرهای واحد، بخشی از خبرهای واحد حجیت دارند. ایجاب جزئی فی الجمله اصل حجیت خبر، اما تا چه مقدار حجیت داره فعلا در مقام بیان اون نیستیم، اون در آینده خود به خود تبیین میشه. خب بعد از اینکه این نکته روشن شد که هدف ما فعلا چیه، اثبات اصل حجیت فی الجمله و به صورت موجبه جزئیه، نه به جمله به صورت موجبه کلیه، حالا وارد میشیم در بیان ادله حجیت خبر و در رابطه با هر دلیلی دو بحث داریم، یکی کیفیت استدلال و اصل دلالت اون دلیل، یکم مقدار دلالت اون دلیل که آیا خبر ثقه رو حجت میکنه، خصوص خبر عدل رو حجت میکند، مطلق خبر واحد رو حجت میکند، چیه مقدار دلالتش چقدر. اما ادله حجیت خبر، اون کسانی که طرفدار حجیت خبر واحد هستند که مشهور باشند، این حضرات برای اثبات حجیت خبر واحد به چهار دسته از ادله تمسک کرده اند، به ادله اربعه استدلال کرده اند. دسته اول آیاتی از قرآن، دسته دوم توایفی از سنت، دسته سوم اجماعات علما، دسته چهارم و بناء عقلای عالم. اما دسته اول ادله حجیت خبر واحد من القرآن، از قرآن مجید جمعاً به پنج آیه احتجاج به استدلال شده که قبل از بیان این آیات و استدلال به این آیات مرحوم مظفر یه مقدمه میچینن و اون مقدمه اینه، میفرماین که اون کسانی که برای حجیت خبر واحد به آیاتی از قرآن تمسک میکنن، نمیخوان بگن که این آیات نص در مطلوب است و دلالتش بر مطلوب و حجیت خبر قطعی است، لا ریب فیه است، جایی هیچ احتمال خلاف و هیچ خدشه و احتمالی و تشکیکی نیست، بلکه حد اکثر مستدلین به این آیات مدعی هستن که این آیات ظهور در مطلوب دارن، به ظهورها حجیت خبر را دلالت میکند، نص در مطلوب نیستند. خب اگر مسئله ظهور مطرح شد، جای ایراد اشکال هست، جا دارد که منکرین حجیت خبر واحد از در اشکال و اعتراض درآیند و به ما بگن که آقا این استدلال شما به آیات که مهمترین دلیل شماست به نوبه خودش، این استدلال را تمامه، مثبت مدعای شما یعنی حجیت الخبر نیست. چرا؟ زیرا که خود خبر واحد که مدعاست امریست زنی، گمان آور بل اصل حرمت العمل به زن، این که فی نفسه حجت نیست. آیاتی هم که شما میخواید به اونها استدلال بکنید، به توسط اونا حجیت خبر رو ثابت بکنید، این آیاتم که به قول خود شما ظواهرن، نصوص که نیستن، اگر ظواهر شدن دوباره ظواهر ظنی هستن، کل ظاهرن احتمال خلافم درش هست، اونگاه همون اشکالی که به خبر واحد مجرد وارده که ظنی و دلالت و لیس به حجتن، همون اشکال به ظاهر الکتاب هم وارد هست که آقا این ظواهرم از جمله امور زنیه هستن و علاسه حرمت العمل به زن، پس شما نمیتونید با یک امر زنی و گمان آور برای حجیت یک امر زنی دیگر احتجاج بکنید، حتما باید پشتوانه امر زنی علم و قطع باشه، کما اینکه خودتون قبلا میگفتید اشاره میکردید. بنابراین از خیر دسته اول از ادلهتون که آیات باشه باید بگذارید. این قلت مستشکل خودش به خودش اشکالی میکنه و جواب میده. اشکالش اینه، اگر کسی به ما بگوید که آقای مستشکل درست است که این آیات شریفه که مورد استدلال هست از نظر دلالت ظنی هست، ولی از نظر سند قطعی هست، قطعی و صدور هست. پس یک جهت قطعیت در این آیات هست، از این حیث باید بتونن دلیل بر حجیت باشن، پشتوانه قاطع بر حجیت خبر واحد باشن. چرا نتونن؟ مستشکل میگه نه، جای این اشکال نیست، جای این اشکال نیست، به جهت این که درسته که آیات قطعی و سندن و قطعی و صدور، ولی این فایده نداره. شما که نمیخواید به سند این آیات استدلال بکنید، شما میخواید به دلالت آیات استدلال بکنید، دلالتتون هم که به قول خود شما ظهوریست و ظن نیست، پس باز رجع الامر به این که با یک امر ظنی شما میخواید بر یک امر ظنی احتجاج به استدلال بکنید، چنین استدلالی عقیم است و منتج نیست. الاصل حرمت العمل به ظن. این اشکال مرحوم مظفر میفرماید که این اشکال به ما وارد نیست، به مشهور علما و مستدلین به این آیات وارد نیست. چرا؟ زیرا که درسته ظواهر قرآن ظنی و دلالن، ولی سیعتی انشالله در باب پنجم از ابواب مباحث حجت در رابطه با حجیت ظواهر، به این که ظواهر حجتون به حکم بنای عقلام و بنای قطعیه عقلائیه، خود ظواهر پشتوانه قطعی دارن. به نتیجه خبر واحد متکی شد بر ظواهر کتاب، و ظواهر الکتاب ولو ظنی هستن اما متکی هستن به بنای عقلا که قطعی است. پس برای اثبات یک امر ظنی به یک امر ظنی صرف احتجاج نشده، بلکه با یک واسطه به علم احتجاج شده، به قطع و یقین احتجاج شده، فلذا پشتوانه علمی دارد ولو مع الواسطه. ما هم که نگفتیم پشتوانش بلا واسطه علمی باشد، مع الواسطه هم که علمی باشد کافیه. پس از این حیث استدلال به این آیات مبتلا به اشکال نیست. حالا با حفظ این مقدمه و دفع این شبهه و اشکال، می‌فرماید که از قرآن مجید به پنج آیه حضرات استدلال کردن که ما از مجموع این پنج آیه سه آیه را قبول خواهیم کرد و دو آیه را مورد بحث قرار نمیدیم. بر اون مظفر اینجا فقط سه آیه را طرح کرده اند، دو تا آیه سوال و آیه عزم را ایشون عنوان نمی کنن. حالا در ادامه جهتش روشن میشه، اشاراتی به همه اینا خواهیم داشت انشاءالله. اولین آیه از آیاتی که برای استدلال به خبر واحد، برای اثبات حجیت خبر واحد به اون استدلال شده، آیه شریفه نبأ هست که از قدیم الایام هم مورد استدلال واقع شده، و اون آیه اینه. قرآن در سوره حجرات آیه 6 اینجور فرموده: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای مؤمنین، وقتی فاسقی برای شما خبری آورد، در اطراف خبر او مقداری تحقیق بکنید، تبین و تثبت داشته باشید و بترسید از این که اصابت بکنید قومی را به جهالت، و دنبال این عمل پشیمانی و ندامت پیدا بکنید، که ندامت هم البته سودی ندارد. این آیه شریفه. آیه شریفه شأن نزولی دارد که در کتب تفسیر آمده، به دانستن شأن نزول در استدلال به این آیه، به هر حال آقایون مراجعه داشته باشند به تفاسیر، تفسیر مجموع البیان، تفاسیر دیگه، خلاصه از این شأن نزول را ما در این شرح اصول جزء سوم در همین مبحث آوردیم. از شأن نزول که بگذریم، حضرات اصولیگین برای اثبات حجیت توسط این آیه به دو جهت از جهات این آیه استدلال کردند، از دو جنبه به این آیه استدلال کردند، هر دو هم اتفاقا مفهومی است، یکی از جهت مفهوم وصف، یکی از جهت مفهوم شرط. مرحوم مظفر چنان که در مباحث مفاهیم در باب مباحث الفاظ اثبات کردن، می‌فرمایند که ما معتقدیم که جمله وصفیه مفهوم نداره، از استدلال به مفهوم وصف خطاست، ولی جمله شرطیه مفهوم داره و ما به همین مفهوم شرط استدلال خواهیم کرد. اما پیش از اینکه اصل استدلال و کیفیت استدلال تبیین بشه، مقدمتا لازم است با اصطلاحاتی که در آیه شریفه به کار رفته آشنا بشیم، اصطلاحاتی که در بحث ما دخالت. سه اصطلاح و سه کلمه در آیه به کار رفته که اینا رو باید مقدمتا بدونیم. کلمه اول کلمه تبیین است، فتبینو که مصدرش میشه تبیین. ماده تبیین با همه مشتقاتی که دارد، ماضی، مضارع، امر، صفت مشبه، هرچه، در لغت عرب به دو معنا استعمال شده. یک، گاهی تبیین به معنای اصل ظهور و شی آمده، آشکار شدن یک شی، ظاهر شدن یک امر، هویدا شدن یک امر. عرب میگوید تبیین شی، ای زهره و بانه. این یه معنا. تبیین به این معنای ظاهر شدن و آشکار شدن از جمله افعال لازم است، نه متعدیه، یعنی از افعالی است که به فاعل تنها قناعت میکنن. با فاعل تنها معنیشون تام و تمامه، احتیاج به مفعول ندارن. اتفاقا تبیین به این معنا در قرآن هم یکی دو مورد استعمال شده. یه مورد در اون آیه شریفه صوم هست، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم، ای یظهر لکم، تبیین به معنای ظهوره. یه موردم در مورد آیات توحید هست که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم، ای یظهر لهم. همین دیگه، احتیاج مفعول نداره. این یه معنا از معانی تبیین. دومین معنی که کلمه تبیین درش استعمال شده به معنای ظهور علی شیء است، اطلاع پیدا کردن بر شیء است. ظهور علی شیء باز دو جور قابل تفسیره. یکی این که منظور از ظهور علی شیء ظهر فلان علی فلان شیء، یعنی اطلاع پیدا کردن از یک شیء، آگاه شدن از یک شیء، کشف یک حقیقت. این یه معنا. یه معنای ظهور علی شیء هم به معنای طلب علم به اون شیء است. طلب میکند علم را، نه این که الان عالم باشه، در صدد تحصیل علم به اون شیء است. اتفاقا به هر دو قسم در کلام عرب استعمال داره. عرب گاهی میگن تبینت شیئا، یعنی علمته، استکشفته، ظهرت علیه، اطلاع پیدا کردم. گاهی میگه تبین تو شیعه، یعنی طلب تو للعلم به، تصدی تو للعلم به، متصدی علم به اون شدم، در صدد علم به اون برآمدم. اینم یک معنا. خب ماده تبین به این معنی دوم، ظهور علی شیء در یکی از این دو شعبهی که داشت، از جمله افعال متعدی است که احتیاج به مفعول داره. خب علم تو، دانستم چی رو؟ دانستم طلب کردم علم را. علم به چی را؟ متعلق میخواد، مفعول میخواد. بعد میفرمایم که تبیین به این معنای طلب العلم، تبینو یعنی طلب علم بکنید، این همراه با نوعی از تأنی و احتیاط هست، یعنی با احتیاط تمام حرکت بکنید، با تأمل کافی در اطراف یک مسئله به گشت و گذار بپردازید تا بتونید علم پیدا بکنید. چون تحصیل علم بدون تأمل و بدون تأنی و درنگ کافی برای انسان ممکن نیست. اتفاقا در قرآن مجید هم به همین معنی دوم استعمال شده. اونجا که می فرماید در آیه جهاد، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، یعنی تحقیق بکنید. کسی آمد اظهار اسلام کرد، نگید شما مسلمان نیستید، تحقیق بکنید، بعد بپذیرید یا رد بکنید. خب ما یه ادعای کردیم که تبیین به این معنا همراه با نوعی تثبته، دارای معنای تثبته. از کجا این ادعا رو کردیم؟ فرمایید شاهد داریم. شاهد این است که می‌بینیم بعضی از قرائ بزرگوار قرآن از قبیل عبدالله ابن مسعود
صحابی بزرگ پیغمبر اکرم به جای تبینو آیه را فتثبتو قرائت کرده، تثبت به همون معنای تحقیق، دقت، تأنی. از اینجا معلوم می شود که این معنا در آیه شریفه ملحوظ است. وقت اجمالا معنی آیه می شود، آیه شریفه نبأ معنیش این می شود که اگر فاسقی به شما خبری آورد، تندی اقدام نکنید، زودی نپذیرید که شأن نزولش هم همین بوده، یه خورده تأنی بکنید، تحقیق بکنید در اطراف خبر. وقتی مطمئن شدید که خبر صدق هست، اون موقع این خبر رو بپذیرید و امثال ذلک. این کلمه اول، کلمه تبیان، تا برسیم به کلمه دوم و سوم که اونا خودشون علاهده حرف دارن. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. عبارات هم زیاده، ملاحظه فرمایید، ولی ساده است، مشکلی نداره. فمن ینکر حجیت خبر واحد را، اون کسانی که منکر حجیت خبر واحدن، که سید شریف المرتضی و من اتبعه مثل ابن ادریس، سید ابن زهره، مرحوم طبرسی، صاحب مجمع البیان، انما در حقیقت این حضرات این است و جز این نیست، ینکر و منکر هستن وجود این دلیل قطعی را، میخوان میگن پشتوانه قاطع نداره. و من یقول به حجیت خبر واحد مجرد مثل شیخ طوسی و بقیه علما تا به امروز، یرا این حضرات معتقد هستن وجود همچین دلیل قاطعی را از ادله اربعه. پس نزا برمیگرده به این که دلیل قطعی و پشتوانه قاطع داره یا نه، وگرنه به ظن همه قبول داریم که نمیشه عمل کرد. بلعجل ان یتضح، برای این که روشنتر بشه ما نقول این حرفی که ما زدیم که نزا اندل امامیه به این برمیگرده، ننقل و برای شما نص اقوال طرفین رو در این رابطه. قال شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول جلد 1 صفحه 44، اونجا فرموده من عمل به خبر الواحد، اون دانشمندی که عمل میکنه به خبر واحد و بر طبق فتوا میدهد، فانما یعمل به، منحصرا عمل میکنه به خبر، اذا دل دلیلون علا وجوب العمل به، وقتی که یه دلیل قاطعی بر وجوب عمل به اون دلالت بکنه، اما من الکتاب او سنه او الاجماع، یه دلیل اینجوری، فلا یکون و قد عمل به غیر علم، پس این عامل به خبر واحد عامل به غیر علم و عامل به ظن نیست، در حقیقت عامل به قطع است، احترام گذاشته به اون دلیل حجیت که دلیل قاطع باشه. خب میبینید که تعبیر شیخ چقدر سریع هست. میخواد بگن ما هم قبول داریم که به خبر واحد منهی صحبه نمیشه عمل کند، ولی اگر پشتوانه قاطع داشت چرا؟ اون حجت است و واجب الاتباع. و سر ره به همین مطلب که باید علم باشد تا به علم عمل بکنیم، به ظن نمیشه عمل کرد، از سید المرتضی در کتاب موسلیات، رساله بوده است که در شهر موسل عراق نوشته، حسب نقله نقل کرد، حسب ما نقل اون مطلب را از این سید جناب شیخ ابن ادریس در مقدمه کتاب سرائرش، فقال، سید فرموده لابد فی الاحکام شرعیه من طریق یوصل الی العلم، بالاخره یه رایی که ما رو به علم برسانه لازم است، مظنه کافی نیست، الی ان قال، تا به اینجا رسیده، ولذالک که احتیاج به علم داریم، ابطل ناف شریعه العمل به اخبار الاحاد، ما میگیم کسی حق نداره به خبرهای واحد عمل بکنه. چرا؟ لانها لا توجب علما ولا عملا، چون خبرهای واحد موجب و مفید علم نیستن، یقین آور نیستن، به نتیجه ولا عملا، این هم فرعشه، وقتی یقین آور نبود حق عمل بهش هم نیست. و اوجبنا، و ما واجب کردیم، ان یکون عمل تابعا للعلم، تا علمی نباشد عملی هم نیست. چرا ابطلنا عمل به خبر واحد را؟ لأن خبر الواحد اذا کان عدلا، تازه اگر راویش عادل باشه، فقایت ما یقتضی، حد اکثر چیزی را که خبر واحد دلالت میکند و اقتضا میکند، از ظن و به صدق این مخبر، این راوی عدل ظن است، یقین که نیست. و من ظننت صدقه، او هر کسی هم که شما ظن به صدقش داری، یجوز ان یکون کاذبا، یعنی یمکن و محتمل هم هست که کاذب باشه، احتمال کذب ولو ضعیفا هست، پس نمیشه عمل بکنیم، باید به علم منتهی بشه. اینم فرمایش سید. و اصرح از این عبارت قبلی قول سید بعد از ذلک اینجور فرموده والعقل لا یمنع، ما با شما عقل، عقل مانع نمیشد از عبادت خداوند به واسطه قیاس، ما بر اساس قیاس متعبد بشیم هازا حکم الله و به واسطه عمل به خبر واحد. عقل مانع نیست. ولو تعبد الله تعالی به ذالک لساقه، اگر خدا هم ما رو متعبد به این میکرد، ممکن که هست عقلا، اگر واقع هم میشد لساقه، جایز بود چنین چیزی. ولی دخل این عمل به قیاس و عمل به خبر واحد در باب صحت، این عبادت میشد عبادت درست. لأن عبادت خداوند به واسطه این خبر واحد کذایی که خدا ما رو به اون متعبد کرده توجب العلم، این دیگه ظن تنها نیست، یقینه. الذی لابد، اون علمی که لابد ان یکون العمل تابعا له. پس همه اینا دادشون در سر این است که باید به علم برسیم. سید مرتضی و امثالو میگن خبر واحد به پشتوانه علمی نمیرسه، فلا حجیت فیه. مشهور میگن چرا، پشتوانه علمی دارد، فهو حجتون. این تمام. و علی هذا، با این بیان دو سه عبارت فیتزه و برای شما روشن میشد که ان المسلم فی، اونی که مسلمون فی هست اندل جمی، دوست و دشمن، منکرین و مثبتین، این است که خبر الواحد لو خلیه و نفسه، اگر خودش باشد و خودش، قطع نظر از دلیل خارجی و پشتوانه قطعی، همه قبول دارن که لا یجوز الاعتماد علیه، حق نداریم اعتماد و تکیه بکنیم بر این خبر واحد. لن این خبر واحد لا یفید الا الظن، افاده نمی کند مگر گمان را. الذی اون ظنی که به قول قرآن لا یغنی من الحق شیئا، ما رو به واقع نمی رساند. همه اینو قبول داریم. پس دعوا کجاست؟ انما موضع النظام هو قیام الدلیل القطعی علی حجیت. همچین دلیل قطعی بر حجیت داریم یا نداریم؟ بله. هازا، با این بیانات فقط وقع الخلاف فی ذلک، در این رابطه حجیت و وجود دلیل قطعی علی اقوال کثیره. اولا سه قول است، بعد قول سوم خود شعبه ها دارد. فمنهم، بعضی از حضرات علمای شیعه، من انکر حجیت خبر واحد را مطلقا، اینا تفریطیون هستند، هیچ ارزشی برای خبر واحد قائل نیست. وقت حکیه این قول به انکار حجیت از سید مرتضی قاضی ابن براج، صاحب کتاب مهذب الباره که از شاگردان جناب شیخ طوسی بوده، سید ابن زهره، مرحوم علامه طبرسی صاحب مجموع البیان و مرحوم ابن ادریس، این حضرات بدعوا در این انکارشون اجماع را. عمده دلیلشون اجماع است، به آیاتی هم تمسک شده، ولی مهمترینش اجماع که بعداً ما راجع به این اجماع تفصیلا بحث میکنیم که قابل قبول هست یا نه. بلکه نهاز القول، این نظریه منقطع الاخر شده به اصطلاح فقها، دم بریده است، یعنی بعد از ابن ادریس دیگه کسی قائل به این نظر نشد. فانه شنسین است لم یعرف موافق لین جماعت، به این منکرین، بعد عصر ابن ادریس الی یوم نهازا، ما ندیدیم کسی موافق باشه، از پرونده این دست بسته شده. و من هم از جمله علمای شیعه من قال، نظریه اخباریین هست، افراطی ها، اینا گفتن ان الاخبار المدونه، اخباری که نوشته شده در کتابای معروفه و معتبره حدیث، لا سیما کتب اربعه، این اخبار عموما مقطوعت و صدقن، قطع به صدق و صدورشون داریم و از این باب قطع حجت هن، اینا افراطی هن. و هازا، این نظریه ما ینسب الی جماعتی از متأخر الاخباریین که از امین استرابادی تا به امروز باشه. قال شیخ الانصاری تقریبا علی ذلک، بعد از اینکه این عبارت را از اخباری نقل کرده، دنبالش فرموده در رسائل صفحه 66 از این رسائل های محشایی که ما داریم، فرموده است که و هذا قولون، این سخن اخباری، این قولی است که لا فائده فی بیانه، هیچ فایده‌ای در بیانش نیست. و در جواب از او، برای که این آقا میگه من یقین دارم اینا قطعی و صدورن، قطع به صدور دارم، با آدم قاطع نمیشه حرف زد، اون از خر شیطان پایین نمیاد. الا تحرز، هیچ فایده نداره این بحثا جز تحرز و دوری جستن از حصول این وهم برای دیگران، مگر اینکه ما کاری بکنیم که دیگران دچار این توهم نشن، کما حصل للاخباریین. و الا اگر از این فایده بگذریم، فمدعی القطع که اخباری باشه لا یلزم، یعنی مجاب نمیشه به واسطه ذکر ضعف مبنای قطعش، هرچی بگه آقا این قطع تو باطله، میگه فایده نداره، مگر اینکه انسان مقدمات قطعش رو فرو بپاشد الی آخر. و اما قائلون به حجیت خبر واحد که مشهور باشن، فقط اختلافو ایزن، خود اینا اختلاف دارن. فبعضهم یرا و یعتقدون، این که ان المعتبر من الاخبار، اون مقداری که معتبر است و حجت است از اخبار و کل ما فی الکتب الاربعه. قبل از این یه نظر دیگه بود که از خارج عرض کردم، کلیه اخبار و کتب اربعه حجت است من باب ظن خاص. این در واقع میشه نظر دوم. بعضی ها معتقد هستن که ان المعتبر و الحجه من الاخبار، خبرهای واحد، و کل ما فی الکتب الاربعه، هر اون چی که در کتب اربعه هست حجت، البته بعد استثناء ما کان فیا در اون کتب مخالفا للمشهور. اون روایاتی که شاذ است شذوذ روایی دارد لیس به حجت، کلیه روایاتی که شهرت روایی دارن حجت. اینم یه نظر. نظر سوم، و بعضهم یرا و یعتقد و ان المعتبر بعضی از این اخبار کتب اربعه است، نه همش، و المناد در اعتبار و حجیت هم اول الاسحاب است، کما یسر این نظریه از اون چی که نقل شده از محقق اول در معارج الاصول. ایشون میگه معیار عمل الاسحاب است، و هر حدیثی که اصحاب عمل کرده باشن حجت است، و هر حدیثی که عمل نشده باشد حجت نیست. کل مزداد صحتن ازداد وهنن الاخر. نظر چهارم، وقیله بر این که المنات فیه در این حجیت اعتبار عدالت راویست. متقدمین نوعا اینو میگفتن مثل صاحب معالم و دیگران، هر حدیثی که راویش عادل باشه حجت، هر حدیثی که این چنین نباشه لیس بود. نظریه پنجم، او مطلق و وساقت راوی ولو عادل نباشد وساقت کافیه. نظریه متأخرین نوعا اینه، من جمله مرحوم مظفر. نظریه ششم، او مجرد و ظن به صدورش، مبنای شهید اول اینه، کل حدیث این که مظنون و صدور باشد حجت، من غیر اعتبار صفت در راوی از عدالت و وساقت و اینا، همین که مظنون و صدور باشد حجته، و کل حدیث این که این چنین نباشد حجت نیست راویش هر که باشه، الا غیر ذلک از تفصیلاتی که در این باب عنوان شده، ولی اهمش همین است. بل مقصود لنا، هدف اصلی ما همکنون در مقام بیان اثبات حجیت خبر واحد هست، بالخصوص از باب ظن خاص، ظن مطلق که انسدادی باشه ما اونو قبول نکردیم، حجیت خبر بالخصوص از باب ظن خاص، فی الجمله یعنی به صورت موجبه جزئیه، در مقابل سلب کلی که سید مرتضی و اتباعی او مدعی هستن، اونا میگن هیچ خبری حجت نیست، ما میخوام این رو ابطال بکنیم، ثابت بکنیم که نخیر، نقیضش ثابته. نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجبه جزئیه. بعضی از اخبار حداقل حجت. ثم ننظر، بعد که دلیل ها رو آوردیم اصل حجیت رو اثبات کردیم، اون وقت مقدار دلالت هر دلیل هم دنبالش بیان میشه. ننظر و نظر میکنیم، دقت میکنیم در مدا مقدار دلالت ادله بر این حجیت. بعضی ها فقط خبر عادل رو حجت میکنن، بعضی ها مطلق خبر واحد رو حجت میکنن، چه عادل چه غیر عادل، بعضی ها خبرهای ثقه رو حجت میکنن، هر کدوم دلالتی دارن، تا ببینیم وجه الجمع بین اینها چه خواهد شد. فل عمدتو ان ننظره، مهم این است که الان نظر داشته باشیم اولا در ادلهی که ذکروها حضرات و اصولیین مشهور از کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا، این اولا، ثانیا ثم فی مدا دلالت، مقدار دلالت هر کدوم چقدره اونم بیان بشه. الف، ادلت و حجیت خبر الواحد من الکتاب العزیز، گفتیم ادله اربعه اما از قرآن. تمهیدون، لا یخفا بر این که من یستدل و علا حجیت خبر واحد، اونایی که استدلال میکنن بر حجیت خبر واحد به توسط آیات کریمه، آیات قرآن، لا یدعی، مدعی نیستند این که این آیات نسون قطعی و دلاله علی المطلوب، صریحا و قطعی و دلاله، احتمال خلاف 1% هم درشون نیست، نه، و انما اقصا ما یدعی مستدلین به این آیات این است که انها اون آیات ظهور دارن در اون مطلوب، نه اینکه نص باشن. و ازا کان الامر و کذالک، اگر مطلب از این قرار شد که اینا ظهوری هم نه نص، فقط یشکل الخصم، اشکال میکند خصم ما و مخالفین و منکرین حجیت، اشکالشون اینه، به ان دلیل علا حجیت الحجه، آقا خود شما قبول دارید که باید پشتوانه قاطع باشه، دلیل بر حجیت هر حجتی یجب ان یکون قطعی، یعنی کما تقدم در همین اوائل بحث امروز هم گفتیم، فلایس و استدلال به آیاتی که خود این آیات ظنی و دلال هستن، با امر ظنی که نمیشد امر ظنی رو اثبات کرد، لن نزالک، این استدلال به آیات استدلالون به ظنه علا حجیت ظنه، و با امر ظنی حجیت امر ظنی قابل اثبات نیست. ولای انفک اونها قطعیت از صدور، اینم جواب یه اشکالیست که مستشکل خودش، کسی به ما نگد که آقا این آیات شریفه ولو دلالتشون ظن نیست ولی سندن قطعی هم. از یه جهت قطعی هم، پس میشه بهش استدلال کرد، ما جواب میدیم این درست، قطعی و صدور هستن، ولی این فایده نداره، دلالتشون باید قطعی باشد که دلالتشون هم قطعی نیست. بلاین فکون این آیات قطعیت صدورشون، ما به صدورش استدلال نمی کنیم، ما به دلالتش استدلال می کنیم که اونم قطعی نیست. این اشکال. ولیکن الجواب از این توهم واضحون لعنه و قد ثبته، در جای خودش ثابت شده است به دلیل قطعی که بنای عقلا باشه. حجیت ظواهر کتاب عزیز کماسیت انشالله در باب پنجم از ابواب مباحث حجت، فل استدلال بها به این آیات شریفه به ظهور این آیات، ینتهی بالاخیر الی العلم، با یه واسطه به علم برمیگرده. فلا یکون این استدلال استدلالا به ظن علی حجیت ظن، با یه واسطه استدلال بر علم است، بر حجیت ظنی که اون پشتوانه ظن است. و نحن علی هذا المبنا، ما رو همین مبنا که استدلال به ظواهر هست ولی ظواهر پشتوانه قطعی دارن، نذکر آیاتی را که ذکر و حضرات این آیات را بر حجیت خبر واحد، فنکتفی به اثبات ظهور آیات در مطلوب. دیگه نمیخوام نست درست بکنیم که قابل درست شدن نیست، همین ظهورش ما رو بس. الآیت الاولا آیت النبأ، اولین آیه از آیاتی که مورد استدلال واقع شده آیه شریفه نبأ است. و هیه به این آیه نبأ قولو تعالی در سوره مبارکه حجرات آیه ششم، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو، اگر آمد شما را شخص فاسقی به یک خبری، گفت فلان قبیله مرتد شدن کذا و کذا، فوری اقدام نکنید، فتبینو، واجب بر شما تبین و تحقیق، ان تصیبو، و بترسید از اینکه اصابت بکنید قومی را به جهالت، یعنی شتاب زده عجولانه، و تصبو علی ما فعلتم، بعد که کار از کار گذشت تازه بفهمید چی بوده، پشیمان بشید، که پشیمانی هم سودی نداره. این آیه شریفه شأن نزولش عرض کردیم، مد نظر داشته باشید. وقد استدل به این آیه شریفه و آیه کریمه برای حجیت خبر واحد از دو جنبه، یکی از جهت مفهوم وصف آیه که در درس بعدی اینها رو خواهیم گفت، یکی از جهت مفهوم شرط آیه که اینم انشاءالله در درس بعدی بیان میشه. الذی یبدو ان الاستدلال بها من جهت مفهوم شرط کافن، اون چی که به نظر من میرسد این است که استدلال به این آیه از ناحیه مفهوم شرط کافیه در مطلوب است، احتیاجی به استدلال به مفهوم وصف نیست و اصلا اون یکی قابل استدلال نیست، چون ما جمله وصفیه را دارای مفهوم نمی دانستیم کما ثبت در باب مفاهیم. تقریب استدلال به این آیه شریفه یا توقف و بر ذکر یک مقدمه که در این مقدمه مفردات به اصطلاحاتی معنا میشه، علا شر و توضیح الفاظ و مفردات به اصطلاحات این آیه شریفه، اولا قبل از بیان استدلال فنقولو، اولین اصطلاح و لفظی که اینجا هست التبین، کلمه تبین، ان لهذه الماده، برای این کلمه تبین معنیین، دو معنی وجود داره. الاول به معنی ظهور، آشکار شدن یک چیزی، ظهور و شی، تبین ای زهره ای بانه، فیکون و فعلها لازمن، پس می باشد فعل این ماده به این معنی اول از افعال لازم، که بدون مفعول هم معنی این جمله و این فعل تام و تمام. فنقول و اینجور میگیم تبین شی، نمیگیم چیزا، مفعول دیگه نداره، تبین شی ای زهره، که میگیم تبین ازا زهره، هنگامی که اون شی آشکار بشه و بانه بینونت و ظهور پیدا بکند. اتفاقا در قرآن هم دو جا به همین معنا استعمال شده و منهو از همین تبین به معنی اول است قول تعالی در آیه صوم، کلوا واشربوا حتی یتبین، ای حتی یظهر لکم الخیط الابیض، اون رشته سفید صوم، من الخیط الاسود، از رشته سیاه شب که اول فجر صادق باشه، تا اون موقع کلوا واشربوا آزادید، سحری بخورید، ثم اتموا، از اینجا به بعد اتموا الصیام الی اللیل، یک آیه. همچنین آیه دیگه هم به همین معناست، در سوره فصلت آیه 53 دارد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم، ای یظهر لهم، این که خداوند حق است یا قرآن حق است. این یه معنا. و ثانی معنی دومی که این کلمه دارد به معنی ظهور علیه تبینه ای زهر علشه. ظهور علشه به چه معناست؟ یعنی العلم به اون شی و استکشاف اون شی، این یه معنا. یا به معنای متصدی شدن و به عهده گرفتن علم به اون شی و طلب علم به اون شی، اینم یه معنا. به هر دو معنا آمده. فیکون و فعل این ماده تبین به این معنی دوم متعدی هم نلازم، احتیاج مفعول داره. فتقول و تبین تو شیعه مفعول آوردیم. که اینجور میگن ازا علم تو، وقتی که آگاه شدی به اون شیعه میگی تبین تو شیعه. او ازا تصدی تلیل علم به، وقتی که متصدی علم به او شدی، در طلب علمش برآمدی، میگی تبین تو، یعنی تصدی تلیل علم به. بله المعنی ثانی بنابراین معنی دوم و بعد تصدی للعلم به اون شی، یتضمن و این تبیان معنی تثبت فیه، معنای تثبت در اون شی را و تأنی در اون شی را به منظور کشف اون شی و اظهار اون شی و علم به اون. اینو میگن تضمین، متضمن این معنا هست. ضمن این که معنی خودشو دارد که تصدی للعلم باشد، معنای تأنی و تثبت هم درش هست. من باب تضمین که در علم معانی بیان اینا رو ملاحظه کردید، تضمین یه اصطلاحی که اونجا بیان میشه. و من او قولو تعالی در سوره نساء، در قرآن هم به همین معنا آمده، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، یعنی دقت بکنید، تأنی تثبت داشته باشید الی آخر. و من اجل هذا که این تبین به این معنا متضمن معنای تثبت هست، از همین جهت قرأ بدل فتبینوا قرائت شده فهم تثبتوا، ابن مسعود اینجور قرائت کرده. و من هو کذالک، و از همین تبیون به این معناست، مثل این آیه مذکور، هازل آیه تلتی نحنو به صدده، آیه نبر همینطوره، این جا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، به همون معنای تنی و تثبت و اینهاست. و کذالک این آیه مثل اون آیه، قرأ فیها در این آیه فتثبتو، اینم قرائت شده. فإن هذه القراءة، این قراءة تثبتو، مما تدل در این که معنیین و هما و اون معنیین عبارتن از التبین و تثبت، این معنیین متقاربان هستن، نزدیک به همن. تبین یعنی طلب العلم، تثبت هم یعنی احتیاط در این مسیر، تنی در این مسیر با از احتیاط گام بردارید تا تحصیل علم پیدا بکنید، بدون احتیاط به حقیقت و به تحصیل علم نخواهید رسید. این تا اینجا از ثانی انتوسی بقومن به جهالتن تا برسید.